أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توفیقی شد این شبها زندگی چند نفر از صحابه و تحلیل رجزها و شعرهاشون رو خدمت شما تقدیم کردیم. چهار نفر از صحابه رو شبهای قبل بیان کردیم. ابو ثمامه ساعدی رو گفتیم، انس ابن حارث کاهلی رو گفتیم، حبیب ابن مظاهر رو گفتیم و نافع ابن هلال. هم یه تاریخی که یه مقداری سعی کردیم مختصر بیان بشه، هم عمدتاً شعارها و رجزهای عالمانه این اصحاب رو، پیامهاشو برای شما گفتیم. امشب در مورد یکی دیگر از اصحاب و رجز ایشون که رجز زیبایی است صحبت میکنیم، و اون یزید ابن زیاد مهاجر هست. حالا از اسم تعجب نکنید، یزید و زیاد. خب زیاد تو ذهن ما آدم بدیه، خب پدر ابن زیاد، یزید هم که اسم منفوریست پیش ما. من یه نکته اینجا بگم، چون تو این شبهه های اینترنتی و ماهواره ها و کتابایی که دایی وهابیان می نویسن خیلی اینو مطرح می کنن که آقا ببینید مثلا تو فرزندان ائمه گاهی از اینجور اسامی می ذاشتن. در گذشته ما اسم معاویه، اسم یزید، اسم بعضی از افراد رو حتی رو بچه های ائمه می بینیم. معلوم میشه اینا با اینا مشکل نداشتن که اسمشون رو میذاشتن. اصلا اولا چرا شما این اسما رو نمیذارید؟ مثلا ثانیاً این دلیل بر حقانیته. جوابش یک کلمه است: اصلا آقایون، خواهرها، جوونا، این اسما اون روزا علم نبوده. یعنی الان وقتی میگن یزید، ذهن شما بره روی یزید ابن معاویه. اون زمان یزید یه اسم بوده، خیلی ها میذاشتن، معاویه یه اسم بوده. الان که اینا علم شده، یعنی تا میگن فرض کنید معاویه، ذهن شما میره رو اون شخص خاص. تا میگن فلانی، الان دیگه هم گذاشتن این اسامی صحیح نیست، هم اون زمان این ویژگی رو نداشته. من یه خاطره یکی از دوستان میگفت، جالب بود، میگفت یه پیرمرد در خوزستان اسیرش کردن، حتی فوت کرده ایشون، اهل شوش بود، اسمش صدام بود. این پیرمرد خیلی اهل بکا، گریه، روزخان ابی عبدالله. بالاخره بردنش تو اردوگاه اسرا، اون افسر عراق داد و کی به شما گفته این اسمو بردارین، اسم رئیس جمهور ماست. گفته بود که سن من بالاتر یا سن رئیس جمهور شما؟ من پیرمردم، رئیس جمهور شما نصف من سن داره، شما اسم منو برداشتید. حالا ببینید الان تا میگن صدام، ذهن ما میره روی رئیس مخلوع و معدوم عراق که اون جنگ آفرید. ولی واقعا اون زمان قبل از این اسم اینطور نبوده. اینو میگم تو ذهنتون باشه، اگر یه وقت کسی به الله، ائمه ما دختر به نام فاطمه تقریبا اکثر داشتن، علی نامی که امام حسین برای همه بچه هاش انتخاب کرد، توصیه هم کردن به انتخاب این اسامی. گاهی اگر یه اسامی اینگونه میبینید، این نه اثبات حقانیت، نه دفاع، اصلا این عناوین و اسامی به هیچ وجه در واقع اون زمان برجسته برای فرد خاصی نبوده. اینو تو پرانتز گفتم. یزید ابن زیاد مهاجر از اصحاب ابی عبدالله و از اصحاب امیر المؤمنین است. خوب دقت کنید، این کسی است که وقتی هور لشکر ابا عبدالله رو متوقف کرد، خب میدونید ابا عبدالله خودش یه برخوردی با هور کرد، یه جمله‌ای به او فرمود، به هر حال هرم ادب کرد، همون ادبش هم نجاتش داد. یه کمی که هور و لشکر هور تندی کردن، گفت من نمیذارم شما از اینجا عبور کنید، من مأمورم شما رو نگه دارم، هور اول کسیه که راه رو بر ابی عبدالله بست، من اجازه نمیدم شما راه رو ادامه بدید. این عصبانی شد، سه تا جمله به هور گفت، ولی خب دیدم که هور توبه کرد، عوض شد. او سه تا جمله که به هور گفت و خیلی اثر گذاشت، گفت عصیت ربک و اطعت امامک و کسبت النار و الار. گفت با این کاری که کردی پسر فاطمه رو محاصره کردی، سه تا کار تو زندگیت کرد. اول با خدا مخالفت کرد، عصیت ربک، امامه، حجت خداست. دو، اطعت امامک، از امامت یعنی یزید و پیرو عمر سعد شدی، از او اطاعت کردی. نتیجه این دو تا کار اینه، کسبت النار و الار، هم جهنم میری قیامت، هم اینجا بدبخت میشی. ثمره راه بستن بر ابی عبدالله نار و آره، آره تو دنیا، نار در قیامت. کما اینکه عمر سعد اینجا آر شد، در قیامت نار. شمر اینجا آر شد، در قیامت نار. همه قاتلای ابی عبدالله به خاطر این دوتا کار، عصیت ربک، کسبت اطعت امامک، پیروی کورکورانه از یزید، مخالفت با خدا، آر و نار کسب کرده. خیلی قشنگ حرف زد، کوتاه، بعضیا فصیح صحبت میکنه. این آدم روز عاشورا اجازه گرفت 100 تا تیر داشت، تیرانداز ماهری بود. گفت آقا دعا کنید اینا بخوره به دشمن. آقام دعا کرد، اللهم سدد رمیته، خدایا این تیرایی که میزنه رو پشتبانی کن. وقتی 100 تا تیرش تمام شد، اومد خدمت ابی عبدالله، گفت آقا 5 تاش خطا رفت، 95 تاشو زدم به هدف. یه تیرانداز، اینا عجیب بودن یارای ابی عبدالله، غیر از اون بصیرتی که دیشب عرض کردم، شجاعت و قدرتشون هم فوق‌العاده بود. اکثرا هم تو جنگ تن به تن کشته نشدن، تو محاصره، تو خلاصه اون حالت غیر عادی به شهادت رسیدن. بعد شمشیر گرفت و رفت میدان، یه رجزی خوند و شهید شد. من امشب بحثم رو رجز ایشونه که میخوایم اینا رو برای شما باز کنیم. هی هم تکرار میکنم افراد رو شبا، که امشب 5 نفر رو تا امشب گفتیم، میخوام یه چیزی تو ذهنتون بمونه از این منبر. دو بیت شعر داره، یکیشو نمیگم، خودشو معرفی کرد، انا یزید و ابی مهاجر و مطلب دیگه. اون شعر اصلیش اینه، گفت یا رب انی، این آدم یاد بگیره گاهی پشت ماشینا بنویسه، یا رب انی للحسین ناصر و لابن سعد تارکن و هاجر. آی سپاه دشمن، من دو تا خصوصیت دارم، یک ناصر حسینم، دو تارک عمر سعد. من حسین رو یاری میکنم، از عمر سعدم تبری و هجرت میجویم. یا رب انی للحسین ناصرون، ناصرو، شعر عربی رو اینطور باید خود، انی للحسین ناصرو و لابن سعدن تارکن و هاجرو. نسبت به عمر سعد ترک و هجرت، نسبت به ابی عبدالله نصرت. آقایون، خواهرها، جوانان، دو تا پیام مهم داره این شعر. یک، ما باید ائمه رو یاری کنیم. مگه شما تو دعا ندبه نمیخونید؟ پیغمبر فرمود اللهم انصر من نصره. هر که علی رو را یاری میکنه، خدا یاریش. مگه نشنیدید روز قیامت فرمود هل، روز عاشورا، هل من ناصرن ینصرون. نصرت ائمه سه جوره، خوب گوش بدید، یکی علمی، یکی عملی، یکی مالی. اول نصرت علمی رو میگم، چجوری شما میتونید از نظر علمی ائمه رو یاری کنید؟ دعا دو تا قصه میگم که متوجه بشید بعد توضیح میده. امام هادی نشسته بود، سادات هم نشسته بودن، سادات نور چشم همه هستن، مورد احترام هستن، فرزندان پیغمبر. یه وقت یه غیر سیدی از در وارد شد، عالم بود، به امام هادی گفته بودن ایشون با یکی از این ناسبیای اهل سنت یعنی ضد ولایت بحث کرده و اونو محکوم کرده. تا وارد شد امام هادی بلند شد، اون تقدم تقدم، بیا جلو بیا جلو بیا جلو، اووردش نشوندش کنار خودش. یه خورده به اینا برخورد که امام صادق چرا اینو انقدر برد بالا، امام هادی انقدر بود بالا. آقا فهمدن من اینو بالا نبردم، خدا بردتش بالا. چون میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجه، هر که ایمان و علم داره یرفع. ببینید رفع کار خداست دیگه، و رفعنا لک ذکرک، پیغمبرم برد بالا، خدا اینو برده بالا. این بحث کرده، این آدمو محکوم کرده، ما رو از نظر علمی یاری کرده. این یه مثال برای قوت علمی. مثال دیگر، یکی از همینایی که با یه ناسبی بحث کرده بود و اومدن گزارش دادن به امام عسکری، امام عسکری اینو فرمود، فرمود ببینید عبارت امام رو، فرمود صلا علیکه ملائکت و سماع و الکرسی. آی آدمی که تونستی کم نیاری تو بحث، یه محکوم یه مخالف ما رو محکوم کنی، ملائکه آسمان و کرسی و سماوات برای تو دعا کردن. میدونی قوت علمی هست؟ جوان دو تا کتاب درباره اهل بیت بخون، دو تا کتاب درباره توحید، درباره ولایت، درباره ائمه، بالاخره یه جای گیر تا تو دانشگاه میری. پس فردا که انشالله همه تون قبول شید خوب درس بخونید، یه شبهه سر کلاسی جایی، الان هم که بازار شبهه، نه دشمن، نه تو تاکسی میشینه، تو خیابون میرید، تو کوچه، بتونه دستتون باز باشه. قوت علمی، مطالعه علمی یعنی این که کسی از این نظر هرچی بچه شیعه، بچه مسلمون، جوون، مطالعاتش در کنار این شوری که داره بیشتر باشه، تاریخ بدونه، مطالب بدونه، آدم قصه میخوره. من یه وقتی در بقی یه بارم عرض کردم، شاید دیدم 10-15 تا جوان یکی از این مبلغین داره باشون بحث میکنه، حریف نمیشن، دانشجو هم بودن، چون کار نکردن، چون کلاسای معارف هم یه خط در میون غیبت کردن، کس دیگه جا خودشون فرستادن، پاسش کردن با یه تحقیق ساد، یعنی خورد نشدن توش. این نکته اول، قوت علمی. ببینید ابن عباس اواخر عمرش نابینا شده بود، چشماش نمیدید. حالا ابن عباس تو قصه کربلا چرا کوتاهی کرده من کاری ندارم، ایشون بوده، یه عده دیگه هم بودن که عبدالله جعفر هست، محمد حنفیه هست، چند تا دیگه، بعضی هاشون مسنن مثل جابر ابن عبدالله، بعضی هم نه توان داشتن نیامدن، بعضی ها رو امام ازشون نخواسته، اینا باید در جای خودش به. ولی ابن عباس یه آدم مورد احترام ایستن زذر ما، چون شاگرد تفسیری امام علیه و تنها صحابی که شاید الان تفسیرش هست تو بازار، البته حرفاشو جمع کردن ایشونه، چون یه تفسیر داره، تفسیر مقباس مال ابن عباسه. ایشون کور شده بود، نوش دستشو میگرفت میبردش تو بصرم زندگی میکرد. آخرین جمله ای هم که گفت و از دنیا رفت، اعلام محبت امیرالمومنین بود. همینطور که میرفتید چند نفر ایستادن دارن به حضرت علی علیه السلام ناسزا میگن، سب میکنن، چون سب به علی رو معاویه باب کرده بود، عادی شده بود. وایساد گفت ایکم اصاب لله، کیه جرأت میکنه به خدا ناسزا بگه، و اصاب رسوله، چرا جرأت میکنید به خدا و پیغمبر توهین کنید؟ اینا مسلمون بودن، خیلی بهشون برخورد. گفتن ابن عباس چشمات کوره، گوشات که کر نیست، خوب گوش بده، ما نه به خدا توهین کردیم نه به پیغمبر، ما به علی ابن ابی طالب داریم ناسزا میگیم، قاطی نکن قصه رو. گفت نه والله قاطی نکردم، با همین گوشام، چون قبولش داشتم، از خود پیغمبر شنیدم، فرمود من سب علیاً فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله. سب علی، توهین به علی، توهین به من و توهین به خداست. ببین این میشه دفاع. حرف نمیتونن بگن تو دروغ میگی، حدیث پیغمبره. خیلی ارزش داره، قوت علمی. دعبل وقتی شعراشو پیش امام رضا خوند، امام رضا یه پیراهن بهش داد. خیلیه، پیراهن ائمه ارزش داشته، ارزش معنوی داشته، اونم با هم فرق میکرده. این پیراهنی که امام رضا داد به دعبل، بهش فرمود دعبل من هزار شب شبی هزار رکعت نماز تو این خونده. چقدر میشه؟ چند رکعت میشه؟ 1,000,000 رکعت میشه. هزار شب شبی هزار رکعت من تو این سلیتو 1,000 لیله فی کل لیله 1,000 رکعه. اون بحث هزار رکعت گاهی ائمه دیگه هم داشتن، حالا گاهی شبانه روز بوده، گاهی هم شب بوده. بعضی هم میگن چجور میشه؟ چون علامه امینی خوند هزار رکعت و یه شب 8 ساعت وقت گرفت. گوه اولا زمانش 7-8 ساعت بیشتر طول نه. ثانیا نماز مستحبی تو راه رفتن رو اسب میشه بخونی. آدم تو کوچه خیابون نماز مستحبی رو، خدا رحمت کنه، یه وقتی این پدر آیت الله شبیری زنجانی اسد احمد که ایشون با امام خیلی رفیق بودن، به هم علاقه داشتن، ایشون میگفت من همه نافله هامو، خودش میگه تو کتاباش، تو راه میخوندم. هزار رکعت حتما نباید مور و سجاده و آدم یه گوشه وایسه، نه، تو پشت ماشین اگر کسی تو مسیر رکوع و سجده رو با اشاره میتونه انجام، نماز مستحبی شرایط نماز واجب رو نداره. بعد فرمود 1,000 تا ختم قرآن تو این لباس کرده. این پیرن پیرنی بود که وقتی اومد قم سر نخاش دعوا شد، تیکه پاره شد، قومی ها گرفتن از دعبل این پیرن، این یه تیکش بهش دادن. این پیراهن با این ارزش 1,000 رکعت، اینم امام شناسی مردم قم بود، راضیش کردن، با رضایت ازش گرفتن. ولی پول که نبود، اتفاقا پول هم همراهش بود، ولی این امام شناسی، این علاقه به امامه، این علاقه به، عرض میکنم شما میری کربلا برای یه خورده تربت چقدر تلاش میکنی، حاضری چقدر بدی. اینا گوهرشناس بودن. پیراهنی که 1,000 رکعت نماز، 1,000 شب، 1,000 ختم قرآن. چرا؟ اینو میخوام بگم چرا؟ میدونید چرا؟ فرمود یا دعبل انت ناصرنا، تو ما رو یاری کردی با این شعرات. میدونید چی میخوام بگم؟ جوانایی که هنر نقاشی دارید، هنر شعر دارید، صدا دارید، اینا رو هزینه کنید برای اهل بیت. الان بعضی جوانهای ما خب میرن کلاس‌های موسیقی، کلاس‌های هنری، تئاتر، نمایش، این هنرها رو بیایید تو مسیر اهل بیت به کار ببرید. این میشه نصرت علمی. یکی قلم داره، یکی بیان داره، یکی نقاشی داره، یکی شعر میتونه بگه. این یک. دوم نصرت علمی عملی، عذر میخوام، اینم خیلی مهمه. یک گروه اومدن خدمت امام صادق، نمیدونم از کجا رفته بودن، خیلی یکیشون شروع کرد تعریف کردن از مردم، گفت آقا نمیدونی چه شیعه هایی هن اونجا، عاشق شما، شما را دوست دارن، خیلی به شما علاقه دارن، متن حدیث اینه، احسن از سنا. خلاصه نهایت تعریف رو به کار برد. امام صادق یه سوالی کرد، فرمود کیف ایادت و اقنیائهم علی فقراهم، اینایی که تعریفشون رو میکنی، ثروتمنداشون به فقیراشون کمک میکنن، جهیزیه میدن، خونه میخرن، پول میدن، مریض و دکتر میبرن، کیف صلت و اقنیائهم لاولیائهم، صلت و اقنیائهم لفقراهم، با فامیلای فقیرم رفت و اومد دارن یا فقط با پولدارا میرن شمال، با پولدارا میرن مسافرت؟ اگه تو فامیل یه آدم بی ماشینی هم هست، یتیمی هم هست، نداری هم هست، کارگر ساده هم هست، اونا هم خرج نمیکنن. آیا مشاهده و سله و رسیدگی به فقرا دارن؟ جالب، این آقا اهل تعارف هم نبوده. گفت آقا انک لتذکر اخلاقا قل ما هی عندنا، شما یه چیزایی میگی که اینا در نایابه، هیچ کدوم از اینا بین ما نیست، فقط دوست داریم شما رو، دوست داشتن که هزینه نداره. آقا فرمودن کیف تزعم ها اولای انهم شیعه، کی گفته اینا شیعه ما هستن؟ خیلی مهمه جوانا، من بارها این داستانو گفتم، یک منبر مشهد روش صحبت کردم حرم امام رضا امسال، گروهی اومدن دیدن امام رضا، امام رضا راشون نداد، گریه افتادن، گفتن به آقا بگید نحن شیعه تو علیین، ما شیعه امیرالمومنینیم، از عراق اومدیم یا از مدینه اومدیم، با مکافات اومدیم، با زحمت اومدیم، ما اگه برگردیم سرزنشمون میکنن، میگن امام رضا راتون نداد، گریه افتادن. وقتی آقا راشون داد فرمود میدانید چرا ابتدا شما را راه ندادم؟ من سه دلیلش رو برای شما جوانا امشب میگم، بقیهشتون فرصت نیست. سه دلیلی که امام رضا برای این آورد این بود، فرمود انتم فی اکثر اعمالکم مخالفون، هرچی من به عمل شما نگاه میکنم با اعمال ما مخالفه. تو فحش میدی امام رضا، کدام ائمه ما فحش تو زندگی، تو بدخلقی میکنی با خانواده، تو خمس مالتو نمیدی، تو دروغ میگی، خیانت میکنی، بیت المال مصرف بهوده میکنی، بیا اعمال خود تو رو کاغذ بنویس، اعمال ما هم رو کاغذ بنویس، ببین کدوماش با ما مطابق. خود شما یه صبح تا شب تو روی کاغذ بیارید چند درصدش موافقت با اهل بیت داری؟ من خودم عرض میکنم. این یک. دوم، مقصرون فی کثیر من الفرائض، بابا تو واجباتتون کوتاهی میکنید. همه ما ائمه نور چشممون نماز بوده، کونم بعضی از افراد به نماز تهاون میکنن، سستی میکنن. احترام والدین واجبه، احترام والدین واجبه، امر قرآنه، ادب نیست، واجبه، ترکش ترک فریضه است. وقتی با مادرش تندی کرد اومد خدمت امام صادق ابراهیم ابن محزم، امام راش نداد، من برو مادرتو راضی کن بیا. خب این دومیش، شما تو فرائض کوتاهی میکنی. سومیش، تتهاونون به عظم حقوق اخوانکم، حقوق مردم رعایت نمیکنید، حق شهروندی، حق خانوادگی، حق همسایگی، حق پیرمرد، حق تقدم. خب ببینیم دیگه، الان ماشینا، نیروها، افراد، این سه تا اشکال عمده ای که امام رضا گرفت به اینا میدونی یعنی جوان یعنی چی؟ یعنی ما که میریم مشهد، من خودمو میگم، خب میریم تو حرم، اما اگر قرار باشه این اشکالات درمان باشه، ما وارد شدیم اما پذیرفته نشدیم، چون امام رضا این گروه رو نپذیرفت برای سه تا اشکال. یکی عرض میکنم مخالفت در اعمال، یکی کوتاهی در واجبات که عمدش نماز و مسائل دیگه است، و سوم عدم رسیدگی به حقوق مردم. خب یه نصرت مالی هم داریم، چند درصد مردم خمس میدن؟ حالا شما جلسه ما جوونن اکثرا میگن آقا ما که درآمد پول جیبمون با پدرمون میگیریم، من این بحثو اینجا نمیکنم، بیشتر تو حرم میگم، ولی خمس، زکات، نه اصل قرآن میگه غیر از اینها، وقف، انفاق، بار از دوش مردم برداشتن. چقدر امام رضا علیه السلام فرمود اگر شما کمک مالی نکنید دین خدا رو ما نمیتونیم یاری کنیم. نه علما، ائمه ما در قبل حقوق بگیر حکومت ها بودن، نه مراجع ما امروز وابسته به حکومت ها. حالا چه حکومت دینی چه غیر دینی، اصلا امام رضوان الله تعالی علیه یه وقت بنی صدر میخواست این کارو بکنه، امام مخالفت کرد، فرمود حوزه ها و امور دینی رو وابسته به دولت نکنید. 1400 300 سال 200 سال از زمان شیخ طوسی حوزه 1000 ساله نجف و بعد قم و جاهای دیگه بوده، همیشه هم مردمی اداره شده. اینها میشه نصرت دین. شما میدانید علامه امینی 30 سال 10000 کتاب و زیر و رو کرد تا القدیر رو نوشت؟ خب این از کجا باید تأمین بشه؟ از کجا باید این آثار رو بنویسه؟ رفت هندوستان و برگشت گفتن گرم بود یا سرد؟ گفت من اصلا حواسم به هوا نبود، من شب و روز تو کتابخونه بودم، نفهمیدم گرم بود یا سرد. شما میدانید میر حامد حسین دستش این اواخر از کار افتاد از بس نوشت در دفاع از امیرالمومنین علیه السلام؟ میر حامد حسین ابقات الانوار نوشت. شما میدانید همین حاج شیخ عباس قمی که مفاتیشو میبینید، شما مفاتیشو میبینید 110 جلد کتاب داره، فقط سفینة البحارشو 25 سال عمر گذاشت روش. پسرش به خود من گفت، من پسرش رو تو مکه دیدم چند سال قبل، البته فوت کرد، الان دیگه هیچ پسری از ایشون نیست، نوه هاش هستن. یکی از پسراش هم منبری معروفی بود زمان طاغوت، قبل از انقلاب از دنیا رفت، آمیرعلی آقا. نواراش هست، من گاهی گوش میدم، خیلی جالبه، خیلی منبرای علمی داشت، قدیمی های قومیشون رو میشناسن. عاشق عباس قمی، اون پسر آخریشون که چند سال پیش از خودش به من گفت، گفت پدر من از بس مینوشت این انگشتاش پینه میکرد. سالی دو بار ما اینا رو قیچی میکردیم، توی کیسه ای توی جعبه ای میریختیم، تا وقتی که از دنیا رفت یک جعبه پینه های انگشت دست پدرم رو باش دفن کردیم. حالا بابا جز میزنه بچه درستو بخون، مطالعه کن، کلاس برو. ببین این عاشق عباس قمی مسافرت بی کتاب نمیرفت. شیخ آقا بزرگ تهرانی، من رفتم سر قبرش نجف، یه موسوعه نوشته، موسوعه یعنی مجموعه کتاب، 50,000 تا اثر شیعه رو توی این کتابش معرفی کرده. چون حمله کردن به شیعه، جورج زیدان گفت شیعه کتاب نداره، علم نداره، یه جمعیت اندکیه. ایشون جواب داد، یه جایی تو کتابش نوشته کتب توهو، من اینا رو دارم می‌نویسم با ید مرتعش، با دستش اینطور میشد. سینش زخم بود وقتی دفنش میکردن، گفتن چرا مرضی داشته سینش دفنه؟ اطرافیاش گفتن نه، این اواخر کتابو نمیتونست دست بگیره، میخوابید، کتابو رو سینش میذاشت، این جا کتابه که سینش زخم شده. ببینید شما، من یه جلسه در همین قم برای حضرت زهرا سلام الله علیها دو سال پیش گرفتیم، من آیت الله عظمای صافی رو دعوت کردم. خب ایشون بالای 90 سال سنشونه، خدا حفظشون کنه. ایشون پذیرفت، گفت من خیلی جاها دعوت میکنن نمیرم، ولی چون برای حضرت زهراست میام. دو بارم اومد، دو جلسه دعوت کردم، چاپم شده خطبه فدک و ایشون توضیح بده. خیلی آقایون، این پیرمرد 90 و چند ساله که فکر میکنم از مراجع دیگه از کیش، ایشون ما کسی الان مسنتر نداریم که انشاءالله خداوند به ایشون عمر با برکت بده، با صلوات بر محمد و آل محمد. و به همه مراجع ما و به حمدالله به همه مراجع که خار چشم دشمنند و در رأس به مقام معظم رهبری، که اون شجاعت و اون سلابتی که دنیا واقعا تحت تأثیر قرار میگیره. ایشون وقتی نشست پشت تریبون، دست کرد جیبش یه کاغذی در آورد، گفت آقای فلان که من بنده رو دعوت کرده برای این جلسه راجع به خطبه فدک صحبت کنم، من رفتم یه یادداشتی داشتم مال 65 سال پیش، این یادداشتم آوردم. از ببینید شما، یادداشت 65 سال پیششون ایشون داشت برای حضرت زهرا، اومد رو خطبه فدک. زحمت کشیده شده، کار شده با این حافظه. لذا جوانا، هر چی مطالعه کنید روزاتون با هم مساوی است. کتاب مطالعه، ضریب مطالعه تو خانواده ها خیلی پایینه، مخصوصا دختر خانوما ازدواج میکنن، دیپلم دارن، لیسانس دارن. یه دور رساله بخونید، یه دور تاریخ بخونید، مطالعه داشته باشید. مطالعه شما نصرته، عمل شما نصرته. مالم اگه دارید هر کسی به اندازه توانش وقف میکنه، خمسشو بده، انفاق بکنه. این سه جور نصرتی که عرض کردم. بخش دوم عرایزم هاجرو و تارکوست. ساعتم دیگه اجازه نمیده، یعنی من وارد بشم ناقص میمونه. اجازه بدید اونم چون بحث جالبیه، تحت عنوان ضرورت دشمن شناسی، شاخصه های دشمن، خواسته های دشمن. پس امشب ما یزید ابن چی بود آقا؟ زیاد مهاجر رو نصف رجزش رو معنا کردیم. انی للحسین ناصرو، بذارید اون بخش دومش رو که و لبن سعدن تارکن و هاجرو، شیوه دشمن شناسی، ترک دشمن و ابزار دشمن برای انحراف رو نوشتم، آیات مطالعه هم کردم، تو ذهنم هم هست، منتها 20-25 دقیقه وقت میخواد. اگه شروع کنم دیگه وقت به هر حال فرجام نمیرسه. انشاءالله اینو میذاریم برای فردا شب. خدایا یه دعا کنم همه ما رو در زمره ناصران اهل بیت قرار بده. خدایا اون امام منصور، عین المنصور، امام زمان ارواح نافدا، ما رو جزو یاوران اون آقا هم مقرر بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. امشب ما از شما نوجوانا یه جور دیگه توقع داریم عزاداری رو، چون جلسه امشب مال شماست، هر شب مال شماست، اما امشب ویژه شماست، چون روزه امشب مال قاسم ابن الحسنه و قاسم ابن الحسن یه نوجوان بوده. من گاهی تو این خیابون جنازه که تشییع میکنن، شما هم دیدید، بدون آنکه آدم بفهمه تو این تابوت کیه، یه وقت میبینه 50 تا 60 تا موتور سوار جوان جلو پرچم گرفتن، علم گرفتن، عرض میکنم کاغذ گرفتن، از این چله ها گرفتن چلچراغا، میفهمه این نوجوان، اصلا جلسه نوجوان داد میزنه، مشخصه از همون موتورایی که دنبالشه، از اون نوجوانایی که تو قور قبرن. هر جوونی ببین، بعضی حالا عادل نمیخوام بگم این کار درست یا غلطی، مرتبه میان 50 تا کبوتر مثلا کنار قبر نوجوانی که دفن میکنن هوا میفرستن، یا مثلا یه پرچمی میارن یا یه تبلی میارن، یه جوری نشون میدن این جلسه جلسه نوجوانه. جوون هر که مجلو در مسجد ردشه میفهمه، مشخصه گریه کنش حاضر شونده در مجلس نوجوان جوونا هستن. و نوجوونا امشب، جوونا، نوجوونا، شما باید برای قاسم ابن الحسن یا بکا یا تباکی داشته باشید. مجلس قاسم رو شما امشب باید گرم کنید. یه شاعر عرب یه شعری گفته خیلی جانسوزه، میگه بکاه و امه علا بلائه. میدونید قاسم کیه؟ قاسم کسیه که ابی عبدالله بر مصیبتش گریه کرد، همونطور که برای مصیبت باباش امام حسن تو قبرستان بقی گریه کرد. بکاه و امه علی بلای. بعد میدونید چی میگه؟ میگه کاد یذوب و سخر من بکائهی. گریه حسین گریه یه که سنگ و آب میکنه، گریه یه امامه، گریه یه عادی نیست. بعد میگه و حقنن یبکی علیه المجتبا دمن. اگه از من میپرسید میگم کاش باباش امام مجتبی بود براش خون گریه میکرد، کاش باباش امام مجتبی بود براش خون گریه میکرد، ولی بابا نبود. ولی عمو هم عمویی کرد، هم بابایی کرد. دو سه تا ویژگی داره قاسم که شهدای دیگه ندارن، اینا جزء اختصاصات قاسم ابن الحسنه. اولا همه تون شنیدید شب عاشورا احلا من العسل گفت، اینو فقط ایشون گفته. ثانیاً روز عاشورا تنها شهیدی که امام حسین وقتی اومد خداحافظی کنه غش کرد، رو زمین افتاد و او هم غش کرد، قاسم ابن الحسنه. این جمله رو راجع به احدی ننوشتن، فقط وقتی اومد راجع علی اکبر هم ننوشتن. امام حسین گرفتش تو آغوش، قشی علیه ما، اونقدر گریه کردن هر دو غش کردن، رو زمین افتادن. و تعبیر من اینه، عده‌ای چون اصحاب که کسی نمونده بود، ابوالفضل العباس بود و چند نفر دیگه، حضرت علی اکبر هم شهید شده بود، اینا رو به هوش آوردن، ولی بازم امام حسین بهش اجازه نداد. نمیدونم دیدی یه وقت با یکی کار داری، صورت شما چش میکنه میبینید حریف نمیشی، دست شما چش میکنه میبینی حریف نمیشی، میفتی رو پاهاش. قاسم اول تو آغوش گرفت حریف نشد، دست بوسید حریف نشد، افتاد رو پاهای امام حسین. لم یزل یقبل رجلیه و یدهی، هم دست میبوسید هم پا میبوسید. ابا عبدالله زیر بغلاشو گرفت، عزیز برادر اینقدر من آتش نزن، پاشو، من 10 سال او رو بزرگ کرده، یتیم امام مجتبی، پاشو، من زبونم نمیچرخی باید اجازه بدم، ولی بهت قول دادم برو. اومد و خودشو معرفی کرد و من روزه رو کوتاه میکنم. وقتی رو زمین افتاد، ویژگی اولشون احلا من العسله، دوم این قش هر دوست، سوم این بوسیدن پا، و ویژگی دیگرش این است که هنوز زنده بود دشمن ریختن رو سرش، این بدن زیر سما قرار گرفت. خیلی سخت بود. ابی عبدالله هم خسته بود، از صبح داغ دیده بود، خون از بدنش رفته بود، ولی تا تونست اینا رو دور کرد. یه وقت یه جمله گفت که من یه وقت از آیت الله عظمای حائری نقل کردن، به روزخون گفته بود این جمله رو دیگه پیش من نگید، من طاقت ندارم، من میگم برای شما جوونا، اگه شما طاقت دارید بشنوید. گفت عمو جان دیگه بسه، کافیه. و همینطور یفحصو به رجلی، پا پاها رو زمین میکشید و جان میداد. ابی عبدالله با قاسم نتونست حرف بزنه، فقط جان دادنش رو تماشا کرد. خیلی سخته جوونا، امشب مجلس قاسم مال شماست. دوست و دشمن دارن نگاه میکنن حسین چه میکنه. پنجمین ویژگی قاسم این کاریه که امام حسین با او انجام داد و این فقط در مورد قاسمه. میدونه چه کرد؟ صورت رو صورت گذاشت، نه خم شد سینه قاسم رو به سینه وزه صدره و علا صدره. عزیز برادرم، مزد حسن را به تو پرداختن، یه روزم بابا تو تیر باران کردن، اسب به گلگون بدنت تاختن. سختی بعدی اینه، تمام این صحنه رو مادرش تماشا میکرد، ایستاده بود کاش نمیدید عمو پیکرت، تا که برد هدیه بر مادرت. همه یا حسین.